در مورد اون عنوان جلسه است قانون اساسی از منظر قانون اساسی ایران از منظر تضادهای اندیشه سیاسی در ایران معاصر. این بحث فکر میکنم که در نقطه تقاطع دو تا جریان فکری و اندیشه سیاسی و کار آکادمیک پژوهش آکادمیک قرار داره و افراد میتونن از هر کدوم از این جنبه ها به این موضوع علاقمند باشند یا مطالب قابل استفاده پیدا کنند در بحث های مربوط به این موضوع. یکیش بحث تاریخ اندیشه سیاسی است در ایران که ظاهرا تا پیش از انقلاب 57 خیلی رونق چندانی نداشت و بعد از اون به دلیل کثرت سوالاتی که مطرح شده بود و پیچیدگی شرایط و مسائلی که اتفاق افتاد به نظر می رسد که رونقی پیدا کرده و یک ادبیات بسیار غنی در این مورد تولید شده و یکی هم خود موضوع انقلاب 57، یعنی دوستانی که فقط به اون اتفاق هم علاقمند هستن احتمالاً در بحث‌های امروز و بحث‌هایی که در یکی دو جلسه آینده خواهیم داشت مطالب قابل استفاده‌ای پیدا خواهند کرد. حالا اگه دوستانی هستن که از اون منظر اول به قضیه علاقمندن، یعنی از موضوع اندیشه سیاسی، اون که چیزایی رو که من روی صفحه گذاشتم امیدوارم حالا بتونین ببینین، اینها در مورد یکی دو جلسه آینده ایست که هماندیشی برنامه ریزی کرده و احتمالاً اینها کم و بیش راجع به همین موضوع اندیشه سیاسی بحث خواهند کرد. یکی جلسه صحبت آقای دکتر افشین متین عسکری است که در مورد کتاب اخیرشون به اسم هم شرقی هم غربی، عنوان کاملش بکنم Both Eastern and Western An Intellectual History of Iranian Modernity، اون هست که ایشون تصور میکنن که راجع به اندیشه های بومی گرایانه دهه 1340 و 50 در ایران بحث خواهند کرد و یکی هم بعد از اون یکی دو ماه بعد آقای دکتر یونس جلالی، ایشون هم در مورد کتابی که تازگی چاپ کردن در مورد دکتر تقی ایرانی صحبت خواهند کرد که عمدتاً از منظر و از پنجره بحث راجع به دکتر ایرانی و اندیشه‌هایشون فضای سیاسی و اندیشه‌های سیاسی ایران در فاصله بین دو جنگ جهانی رو مورد بحث قرار میدن. دوستانم که از منظر علاقه‌شون به مسئله موضوع انقلاب 57 به این موضوع فکر میکنن و نگاه میکنن، احتمالاً در یکی دو جلسه‌ای که در چند ماه گذشته در هماندیشی برگزار شده که یکیش اونها هم برایشون قابل استفاده خواهد بود، که یکیش جلسه صحبتی است که با آقای مهندس سیروس نخشینه داشتیم، فکر میکنم ماه مارچ بود. ایشون از مدیران ارشد صنعت نفت بودن پیش از انقلاب ایران و خاطراتشون و تجربیاتشون رو توی اون جلسه به بحث گذاشتن که بسیار مطلب قابل استفاده بود. و یه مدتی قبل از اون، خیلی قبل‌تر از اون هم، دکتر مجتبی مهدوی استاد علوم سیاسی در دانشگاه آلبرتا در مورد انقلاب 57 فرصت‌ها و موانع دموکراسی در ایران صحبت کردن. فکر می‌کنم مطالبی راجع به صحبت‌های هر کدوم از این سخنران ها در سایت هماندیشی هست که حتما دوستان میتونن مراجعه بکنن. حالا برگردیم به موضوع جلسه امروز. همونجور که میدونین خانم دکتر فاطمه صادقی مهمان ما هستن. ایشون محقق علوم سیاسی و مطالعات جنسیت هستن، فعلا هم در دانشگاه مگیل، فکر میکنم در دانشکده حقوق مشغول به فعالیتن به عنوان پژوهشگر و مدرس مهمان. ایشون دکترای خودشون رو در همین زمینه فلسفه و اندیشه سیاسی گرفتن از دانشگاه تربیت مدرس در سال 2004 و بعد هم به دعوت دانشگاه لیدن یه دوره فوق دکترا رو در اونجا گذروندن. در سالهای 2003 تا 2010 عضو هیئت تحریریه فصلنامه گفتگو بودن، فصلنامه است دیگه اشتباه نکنم، و چندین کتاب به زبان فارسی و انگلیسی دارن. کتاب انگلیسیشون هست The Sin of the Woman: The Interrelations of Religious Judgments in Zoroastrianism and Islam که در سال 2018 چاپ شده و کتاب چندین کتاب به فارسی دارن که یکیشون تحت عنوان قدرت مؤسس، حاکمیت یا سیاست که فکر میکنم روی همین صفحه باشه، چون من خودم هم صفحه خودم رو نمیبینم. موضوعی است، یک کتابی است که بیشتر از همه فکر میکنم به موضوع بحث امروزشون ارتباط داشته باشه. چندین کتاب هم به فارسی ترجمه کردم، کتاب های خیلی جالبی هستن، از لیلا احمد، آصف البیات، بتی فریدن و رضا اصلان. ما در خدمت ایشون خواهیم بود، به مدت حدود 45-50 دقیقه فکر میکنم صحبت اولیه‌شون رو میتونن بفرمایند. بعدم همین حدود وقت برای پرسش و پاسخ خواهیم داشت، چون ایشون یا در سفر هستن یا در تدارک سفر هستن و وقتشون هم قدری محدوده و به همین خاطر هم احتمال بود که جلسه کنسل بشه. حالا لطف کردن و این وقت رو آزاد کردن که بتونیم در حال جلسه رو برگزار کنیم. باید سعی کنیم جلسه رو سر ساعت 1:30 دیگه تموم بکنیم که ایشون هم به بقیه کاراشون برسن و برای اینکه وقت رو قدری بهتر مدیریت بکنیم، از دوستان خواهش میکنم اگر سوالی چیزی داشتن در قسمت چت بنویسن و اونجوری من هم سوالات رو به ترتیب که اومده میتونم بخونم و چون با اون سوال شفاهی نه دیگه نمیدونم کی اول دست بلند کرده که دوم. بعد هم اگر سوالی داشتین لطف کنین خیلی روشن و مختصر بنویسید که من بتونم سریع بخونم و احتیاجی به خلاصه کردن و تفسیر منظور سوال کننده و اینها نباشه از طرف من که خدای نکرده در جریانی خلاصه کردن و تفسیر کردن یه بار مطالب و روح سوال به طور ناقص منتقل نشه. خب ببخشید وقت زیاد گرفتم، خانم دکتر صادقی در خدمتتون هستیم و صحبتتون گوش میکنیم، بفرمایید.
سلام میکنم بر همه دوستان، خیلی تشکر میکنم بابت این دعوت. من یه معذرت خواهی پیش از شروع صحبت بدهکار هستم، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن اصولا آدم بدقولی نیستم ولی این سفر خیلی ناخواسته بود و برای همین مجبور شدم که انجام بدم و به همین دلیل تایم جلسه تغییر کرد که از این بابت خیلی عذر میخوام. بحث امروز همونجور که آقای دکتر لطف کردن به صورت مختصر معرفی کردن، در واقع در مورد قانون اساسی ایران هست از منظر تضادهای قانون اساسی و در واقع من بیشتر سعی خواهم کرد از منظر اندیشه سیاسی بحث بکنم که حالا دلایلم رو در این باب خدمت دوستان خواهم. حقیقتش وقتی که در مورد قانون اساسی در ایران بحث میشه، خب عمدتا همه یاد مشروطه میفتن و خب تجربه مشروطه بر هر نوع تجربه قانون اساسی و حتی فکر قانون اساسی ما چنبره زده و به هر حال اون رو تحت کنترل و سیطره خودش داره. البته تجربه مشروطه بسیار تجربه گرانقدری است و شایان توجه و بررسی، اما امروز من سعی دارم که یک منظر دیگه‌ای رو به بحث قانون اساسی باز بکنم و در واقع استدلال بکنم که چرا بایستی اساساً قانون اساسی جمهوری اسلامی رو یا هر نوع قانون اساسی رو که در واقع در یک ساخت جمهوری خواهانه و یا جمهوری معابانه در واقع تدوین میشه، بایستی از نه ضرورتاً از منظر مشروطه خواهی بلکه از منظر دیگری نگریست که در واقع من سعی میکنم اون رو در قالب مفهومی به نام قدرت مؤسس طبقه بندی و تعریف بکنم. اما اجازه بدید پیش از شروع بحث در واقع بگم که قصد دارم چی کار بکنم. یکی این که یه مقداری در مورد این صحبت خواهم کرد که خب اساسا چرا قانون اساسی، چرا مهم قانون اساسی و چرا ما بایستی با اینکه قانون اساسی اصلا مورد توجه نیست در واقع در مورد فکر قانون اساسی صحبت بکنیم و بحث بکنیم و بیاندیشیم و این چه کمکی میکنه به ما و چجوری در واقع یک منظر سیاسی رو به قانون اساسی میشه باز کرد. در وهله دوم میپردازم به اینکه قانون اساسی در جمهوری چه معنایی میده و تفاوتش با قانون اساسی در مشروطه چیست و چرا این سوال مهم هست. در بحث بعدی میپردازم به تضادهای قانون اساسی و یکی از اون تضادها رو که تضاد منزلت باشه در قانون اساسی بررسی خواهم کرد. در این بخش عمدتاً بر روی مسئله جنسیت متمرکز خواهم شد به خاطر اینکه نشون بدم در واقع چطوری تضاد منزلت در قانون اساسی میتونه عمل بکنه و در واقع به چه شکلی قانون اساسی بهش نگاه میکنه و اساسا بحث جنسیت چگونه مطرح میشه و چگونه میتونست مطرح بشه. بذارید از ابتدا از این مقوله شروع بکنم که در واقع وقتی که ما راجع به قانون اساسی صحبت میکنیم، خب عمدتاً به نظر میاد که راجع به یک سند حقوقی داریم صحبت میکنیم که خب یه سری وظایفی رو برای حکومت و جامعه در نظر داره و آحاد ملت حق و حقوقشون بایستی در اون مشخص باشه و همینطور حق و حقوق حاکمیت یا مسئولیت‌های حاکمیت و ملت. در نتیجه ما میتونیم در واقع هر وقت که بخوایم به لحاظ حقوقی به این سند مراجعه بکنیم و بر اساس اون سند و استناد به اون سند حاکمیت رو مجبور بکنیم که یه کاری رو انجام بده یا حقوق ملت رو در واقع به یه نحوی تبیین بکنیم و تصدیق بکنیم یا اونها رو حتی محقق بکنیم. خب این نگاه تا الان حقیقتش رو بخواهید شکست خورده در ایران عمدتاً، و این به اصطلاح حالا چیزی که شما هم حتما شنیدین، عدم پایبندی به قانون یا اینکه حکومت قانون ضعیفه یا پایبندی به قانون اساسی وجود نداره و مسائلی از این دست. یعنی در واقع یکی از مشکلات و معضلات میشود گفت اندیشه سیاسی معاصر ما همین عدم پایبندی به قانون هست و اینکه خب چطوری میشود حکومت رو پایبند کرد به قانون، چگونه میشود او رو برگردون به این سند. خب این خیلی بحث کلیدی هست، اما واقعیتش رو بخواید من فکر میکنم که قانون اساسی و به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی و شاید بشه گفت هر نوع قانون اساسی در بستر جمهوری خواهانه اونقدر یک سند حقوقی نیست یا اونقدرها یک سند حقوقی نیست که یک سند سیاسی هست. به این معنا سند سیاسی هست که در اون مثلا در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی خب خیلی ها این استدلال کردن، مثلا آقای دکتر سعید امیر ارجمند و همچنین آقای اسقر شیرازی که در مورد قانون اساسی کار کردن، کتابشون خیلی کتاب کلاسیکی هست در این مورد، اسم قانون اساسی جمهوری اسلامی یا The Constitution of the Islamic Republic of Iran. اونجا در واقع هر دو نفر، هر دو بزرگوار به نحوی در واقع بحثشون اینه که خب قانون اساسی یک سند ایدئولوژیک هست و یه جور ناقانون اساسی هست. مثلا آقای شیرازی میاد روی تضاد بین مقدس و عرفی در قانون اساسی دست میذاره، تضاد بین جمهوری خواهی و حکومت مطلقه دست میذاره و معتقده که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولا با این نوع تضادها نمیتونه خیلی سند حقوقی باشه. خب آقای دکتر امیر ارجمند هم در واقع همین کار به یه نحوی میکنه. بنابراین ما میتونیم بگیم که بر اساس این در واقع ادبیاتی که ادبیات پژوهشی که حول روش قانون اساسی وجود داره، اصولا خیلی ها معتقد هستن که اینقدر این سند تضادهای در واقع محتوایی داره که سخت بشود به اون مراجعه کرد به عنوان یه متن حقوقی. البته حالا فقط بحث تضادهای قانون اساسی نیست که اون رو تبدیل به یک سند عمدتا ناحقوقی میکنه، یا در واقع به یه نحوی باعث میشه که وقتی مثلا شما به یه بندی از قانون اساسی مراجعه میکنید در بندهای دیگه مثلا همون حقوق به یه نحوی نقض شده یا به شدت مبهمه. عوامل دیگه هم تاثیر دارن در اینکه در واقع قانون اساسی به یک سند عمدتا به قول یا به تعبیر اینها ایدئولوژیک تعبیر بشه. مثلا در واقع دوستان معتقد هستن که به قانون اساسی دارای ابهامات زیادی هست و مثلا عبارات عربی در قانون اساسی زیاده. سندی نیست که همه بخونن ازش کاملا سر در بیارن، حالا حتی خود قانونگذاران هم خیلی جاها رو مبهم باقی گذاشتن و غیره. من ترجیح میدم که از لفظ ایدئولوژیک خیلی استفاده نکنم چون خیلی بار معنایی عجیبی داره و من نمیفهمم یعنی ایدئولوژی دقیقا یعنی چی در این متن، ولی ترجیح میدم که از لفظ سیاسی استفاده کنم که در واقع بار مفهومتری به اعتقاد من داره. دلیلش هم این هست که وقتی شما میگید سند سیاسی هست مشخصه، یعنی مثلا یه چشم‌اندازهای سیاسی رو برای یک جامعه سیاسی یا انتظاراتی که در واقع حالا دست کم قانونگذاران از یک جامعه سیاسی داشتن رو در این سند شما مشاهده میکنید. بله تضادها هم درش زیاد هست که من حالا به اونها هم خواهم پرداخت، ولی عمدتا یک سند سیاسی در واقع داره میگه که ما چجور جامعه‌ای میخواییم داشته باشیم و این برای رسیدن به این جامعه ما چه کاری باید انجام بدیم، ما قوانینمون چه شکلی باید باشه، خانوادهمون چه شکلی باید باشه، اقتصادمون چجوری باید باشه، ارتشمون چجوری باید باشه، نمیدونم معماریمون، زبانمون، دینمون، و میدونید مجموعه از تمام این عوامل رو وقتی شما کنار هم میذارید دیگه یک سند حقوقی صرف نیست. مثلا اینکه یه قراردادی باشه که من مراجعه بکنم بهش بگم که خب اینجا حق من این بوده و حالا حق من رعایت نشده و من حالا بایستی اینو پس بگیرم، در واقع خیلی چشم‌انداز کلی رو در اختیار ما قرار میده قانون اساسی. به این معنا در واقع من معتقدم که این سند سیاسی هست و حتی اونهایی هم که سعی کردن اینو به یه سند حقوقی تغییر بدن خیلی وقتا شکست خوردن. مثلا نمونه بارزش همین اصل 27 قانون اساسی دیگه، نمونه بارز یعنی از این بارزتر شاید کمتر بشه پیدا کرد که در واقع اونجا میگه که خب راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاده، در حالی خب ما میدونیم هیچ وقت همچین اصلی در واقع به یه معنا پیاده نشده و نمیتونه کسی بهش ارجاع داده باشه. دلیلش از نظر من سوای اینکه خب ما حالا به تعبیری میشود گفت قانون مندی یا پایبندی به قانون ممکنه ضعف داشته باشه، این هم هست که بایستی دید که خب این اصول مثلا همین اصل 27 نسبت به اصول دیگه، نسبت به کلیت قانون اساسی چه جایگاهی داره. این بحثیه که کمتر مراجعش در واقع تمرکز کردیم و من امروز میخوام یک منظرهایی از این بحث رو از این زاویه در واقع با شما مطرح بکنم و امیدوارم که بحثم رو بتونم در این مدت زمانی که دارم جمع بکنم. بنابراین یک سند سیاسی است قانون اساسی. آیا این ضعف این سند میتونه باشه؟ نه الزاماً. میتونه سند حقوقی نباشه و مبانی حقوقیش ضعیف باشه، ولی کماکان از نظر سیاسی اتفاقی سند خیلی قوی باشه و من احساس کنم که قانون اساسی از نظر سیاسی سند قوی هست، در حالی که ما هیچ وقت از منظر سیاسی بهش نپرداختیم. پس بنابراین از این منظر من میخوام وارد قضیه بشم. در واقع همونجور که گفتم وقتی از منظر سیاسی بهش نگاه میکنیم، خب اون وقت ما میتونیم پرسش هایی رو که در اندیشه سیاسی مطرح هست از این سند بپرسیم. مثلا اینکه خب چشم اندازی که قانون اساسی از یک زندگی ایدئال سیاسی ترسیم میکنه چیست؟ یا مثلا فرض بفرمایید که حاکمیت ملت در قانون اساسی از منظر سیاسی چطوری میتونه محقق بشه؟ مردم مثلا جایگاهشون در قانون اساسی چیه؟ قانون اساسی تعریفش از جمهوری چیه؟ قانون اساسی تعریفش از زندگی دینی چیه؟ اینا پرسشایی هستش که به در واقع به قلمرو عمومی مربوط میشه، مربوط به زندگی سیاسی است. بنابراین ما میتونیم این پرسش‌ها رو از قانون اساسی بپرسیم و در واقع اون عقل قانون اساسی رو از این منظر باهاش دیالوگ بتونیم بکنیم. حالا اینکه این دیالوگ ممکن هست یا خیر یه بحث دیگری است. بنابراین این در واقع اون چشم‌اندازی است که به نظر من شاید بایستی بیشتر روش متمرکز بشیم. برم به قسمت دوم برسم، اونم این که قانون اساسی در جمهوری چه معنایی میده. حالا وقتی ما میگیم که قانون اساسی یک سند سیاسی است، ما میتونیم از چشم‌انداز سیاسی بهش نگاه بکنیم. خب این اصلا چه خاصیتی داره حالا این به اصطلاح چشم‌انداز؟ ببینید در واقع به نظر میرسه که ما بر اساس همین غلبه این سنت حقوقی که خودش از دل به یه نحوی سنت مشروط خواهی از قانون اساسی میاد، ما در واقع به این توجه نمی کنیم که اصولا قانون اساسی میتونه دارای دست کم در کانتکست متعارف قانون اساسی یا اندیشه کانستیتوشنال تات یا اندیشه اساسی در واقع از دو تا تبار مختلف و کاملا حتی بعضا متضاد برخوردار بوده. یکی از اونها رو میشود گفت تضاد، یعنی تبار مشروط خواهی است که خب مثلا امثال اندیشمندان سیاسی مثل برایان تیرنی و اینها این تبار رو میرسونن به قانون وسطا و حتی به حقوق رومی که در اون در واقع یه نوع قراردادی بین حاکم و محکوم، بین سلطان و رعیت یا بین امپراتور و اتباعش در واقع برقرار میشد و مطابق اون سنت در واقع اون سلطان یا حاکم بایستی مقید به یه سری قوانین و قراردادها میبود و رعیت هم همینطور و یه سری حقوقی مترتب بر این دوتا بود و همچنین تکالیف و مسئولیت ها. خب میدونیم حقوق رومی از این جهت خب خیلی پیشرو هست و یکی از تبارهای قانون اساسی در همه جای دنیا در واقع بحث همین کانون لا محسوب میشه که بعد میاد وارد قرون وسطا میشه و در واقع به یه نحوی میشه گفتش که یکی از تبارهای اندیشه حقوق اساسی مدرن رو این رویه حقوقی میسازه. مثلا ما نمونهش رو در انگلستان داریم، بحث چارتر یا در واقع میشود گفت انقلاب چارتری که در واقع بیشتر در واقع قراردادی بین فئودال ها و شاه بود، در اینکه این دوتا از حقوق همدیگه پارو اون برتر نگذارن و حقوق همدیگه تخطی ازش نکنن و این میاد مثلا یکی از تبارهای اندیشه مدرن رو میسازه. البته اینو بگم که در یه مقاطعی هم هست که در واقع سلطان بر علیه قرارداد میشوره و میزنه بیرون ازش. مثلا خود تیرنی میگه که مواقعی هست که سلطان میگه من مقید به قانون نیستم، به ویژه اون موقعی که مثلا دعوای بین کلیسا و یعنی بین پاپ ها و سلاطین اوج میگیره، در واقع اینجا ما این اراده رو در شاهان میبینیم که میخوان کاملا از سنت متعارف مشروط خواهی مسیحی بزنن بیرون. ولی به هر حال یکی از تبارهای قانون اساسی همین اندیشه مشروط خواهی است که ما خب در ایران هم به نحو در واقع به یه نحوی میشه گفت تجربهش کردیم. در اندیشه مشروط خواهی در واقع یک رابطه قرارداد اجتماعی بین حاکم و رعیت وجود داره. البته خود اندیشه قرارداد اجتماعی که مثلا به روسو میرسه و به هابس میرسه و به جان لاک خودش متنوعه، ولی در واقع اون تبار اصلی که مثلا ما نزد هابس و حتی جان لاک میبینیم به نحوی از این میراث متأثر هست. بنابراین شاه در واقع خودش رو مقید میکنه و فرامین شاهانه در واقع هستن که اساس مشروطه رو تشکیل میدن. بنابراین اینجا قانون انگار که به یه نحوی از بالا میاد. مثلا ما یوهانس آلتوسیوس رو داریم که خیلی جالبه، میگه که خب به هر حال یه کانونیسته ولی در این حال میخواد در مقابل امپراتور و شاهان استدلال بکنه. اینجا او در واقع متوسل میشه به این جمله که همه قدرت ها از خداوند ناشی میشه، یعنی به یه معنی میخواد بگه این شاه نیست که قانون رو میده، این خداست که قانون رو میده، برای این شاه بایستی تابع قدرت خدا باشه. بنابراین یه دعوای جدی بین مثلا پاپالیست ها از یک طرف و در واقع طرفداران حکومت دنیاوی از طرف دیگه شکل میگیره و این یه تبار قانون اساسی هست که ما اسمش رو حالا بذاریم مشروطه خواهی. اما همه یعنی به رغم این که به نظر میرسه که قانون اساسی عمدتاً از این تبار میاد، اما ما یه تبار دیگه هم برای قانون اساسی داریم که تبار جمهوری خواهانه است و اینم به نظر میاد که خیلی مسئله کلیدی هست. این خیلی کم بهش توجه میشه در ایران و من اتفاقاً توی اون کتاب قدرت مؤسس سعی کردم اینو به یه نحوی باز بکنم و این تحقیقی هم که الان دارم انجام میدم که حالا بخشش رو دارم خدمت دوستان ارائه میدم به یه نحوی در واقع تاکید گذاشتن روی اینه و باز کردن از این منظر و بعد اینکه چرا مهمه که ما اتفاقاً قانون اساسی رو یا تجربه قانون اساسی در جمهوری اسلامی رو از این منظر بهش بپردازیم و این منظر چه آورده هایی میتونه برای ما داشته باشه. این در واقع تجربه دوم یا میراث دوم قانون اساسی اصولا، حالا من از کارل شمیت قرض میگیرم چون فکر میکنم که او یکی از متفکرانی هست که به رغم اینکه خب بحث و حدیث در موردش زیاد هست به عنوان کسی که قاضی القضات رایش سوم بوده، ولی یکی از درخشان‌ترین تحلیل‌ها رو در مورد قوانین اساسی میده. اصولا این آدم به شدت به قول معروفی میگن خیلی در مورد اندیشه قانون اساسی فکر کرده، نظریه داره و بسیار کارهای مهم و ارزنده ای انجام داده. به ویژه من به اون کار فرفاسونگزلیقش ارجاع میدم، نظریه قانون اساسی که هنوز متاسفانه به فارسی ترجمه نشده، کتاب بسیار کلیدی هست و اونجا در واقع راجع به این تباری که الان من میخوام در موردش حرف بزنم بحث میکنه و یه تبار جمهوری خواهانه رو برای قانون اساسی در نظر میگیره. به نظر اشمیت در واقع تبار جمهوری خواهانه قانون اساسی از اراده عمومی روسو میاد و اتفاقا اونجا اشاره میکنه که اصلا بحث با اون چیزی که آلتوسیوس میگه، یعنی اینکه همه قدرت ها از خداوند ناشی بشه یا دعوای بین کلیسا و پاپا، به هیچ وجه این سنت ربطی به اون نداره، یعنی از اون سنت گسست میکنه. و اتفاقا اینجا حالا به خاطر همین اشمیت در واقع میگه که همه مفاهیم نظریه سیاسی مدرن در واقع مفاهیم عرفی شده الهیات سیاسی هست. بحثش اینه که ما اینجا یه چرخشی داریم در نظریه مدرن که در واقع اگر مثلا فرض کنید آلتوسیوس میگفت همه قدرت ها از خداوند ناشی میشه، حالا همه قدرت ها از مردم ناشی میشه و اینجاست که نظریه حاکمیت مردمی به وجود میاد. البته تبار نظریه حاکمیت مردمی هم ریشه در قرون وسطا داره و به هر حال هستن در واقع متفکران قرون وسطایی که به یه معنا میشه که با ارجاع به ارسطو این اندیشه رو مطرح کردن، ولی ما عمدتاً در میشه گفت در آرای روسو به این طرف، یعنی انقلاب فرانسه به این طرف هست که نظری جمهوری خواهی قانون اساسی جمهوری خواهانه مطرح میشه. خب حالا این هم تبار مهمی هست. حالا فرق این دوتا با هم دیگه در چیه؟ فرق این دوتا دقیقا در اینه که ما اگر مثلا در اولی، یعنی در اندیشه مشروط خواهی، قانون مداری رو خیلی بررسی می‌کنیم و معتقدیم که شاه بایستی پایبند به قانون باشه به این دلیل که حقوق اتباع رعایت بشه، که نماینده این نظریه همزمان در قرن بیستم مثلا هانس کلسن حقوقدان آلمانی هست که به یه نحوی شمیت در واقع با او هم در واقع درگیر هست و به قول معرفش میگم به مقابله تئوریک با او هم برمیخیزه. اما در مقابلش ما در واقع نظریه دیگه ای رو داریم که روی قانون مداری تاکید نمیکنه، بلکه روی مفهوم اراده عمومی تاکید میکنه که حالا به صورت مدرن اگر بخوایم اینو ترجمهش بکنیم میشه قدرت مؤسس یا constituent power. حالا به یه معنا میشه حتی قدرت مؤسس با حاکمیت مردمی پیوندهای خیلی دیرینی داره و حتی بعضی ها معتقدن که اساسا در قرن 20 مفهوم حاکمیت مردمی رو میشود در همین قدرت مؤسس در واقع جستجو کرد. اما یه فرقایی با هم دیگه دارن. من فقط خیلی کوتاه اشاره میکنم که مثلا ما میتونیم نظریه اراده عمومی روسو رو مثلا عمدتاً در انقلابات ببینیم، ویژه در مثلا انقلاب ایران حتی این بحث خیلی کلیدی و مهم میتونه باشه که حضور مردم خیلی تعیین کننده است. اما قدرت مؤسس این حضور رو میکشونه بعد از انقلاب، یعنی در فرایند ساختن و تأسیس و بنیانگذاری یک جامعه جدید هم این عنصر رو بایستی ببینید، در حالی که مثلا در ایران وقتی شما میبینید چنین عنصر غایبه، مثلا انگار که ما انقلاب میکنیم، مردم انقلاب میکنن، بعد از انقلاب رو واگذار میکنن مثلا به یک گروهی، مثلا به رهبر انقلاب واگذار میکنن، به یک گروهی از روحانیت، به یک نمایندگانی واگذار میکنن و تموم میشه، یعنی نقش مردم همینجا تموم میشه، در حالی که بر اساس مفهوم قدرت مؤسس این نقش ادامه پیدا میکنه و هر زمانی حضور داره. این در واقع کلید اون مفهوم اراده عمومی روسویی هست که در واقع به اعتقاد کارل شمیت میاد و در واقع در مفهوم قدرت مؤسس یا constituent power جلوه‌گر میشه، به این معنا که مردم هر لحظه در فرایند تأسیس که فرایند ناتمامی هم هست، یعنی فقط قانون اساسی رو در بر نمیگیره، تأسیس یک امر بزرگتری است که در واقع اونجا مردم حضور دارن و این حضور دامنه دار میشه و ادامه پیدا میکنه. و بحث کلیدی اشمیت اینه که اصولا قانون از اینجا مهم میشه که حاصل قدرت مؤسسه، یعنی اگر مثلا هانس کلسن میگه که انقلاب یا حالا هر کنش بنیانگذارانه دیگه تا یه جایی هست، بعد از اون مردم باید نمایندگان خودشون انتخاب بکنن و اونها هستن که قدرت مؤسس رو تشکیل میدن و بنابراین هر کاری که حکومت میکنه و حتی هر کاری که جامعه میکنه باید قانون مدار باشه و این به این معناست که خب پس بنابراین مردم دیگه نمیتونن هر زمان حضور داشته باشن در فرایندهای سیاست، اشمیت معتقده که چنین نیست. در واقع ما قدرت مؤسس یک قدرت بنیانگذاره، یک قدرت دائمی بنیانگذاره، بنابراین هر قدرت دیگه‌ای هم اگر که تأسیس بشه در واقع باید همواره به این قدرت بنیانگذاره دائمی اوریجینال پیشینی در واقع مؤسس بیاد و ارجاع بده. بنابراین فرقش این میشه که شما در اولی بر حکومت قانون تاکید میکنی، در دومی بر اراده و تصمیم عمومی تاکید میکنی که پشتوانه قانونه و به اعتباری میشود گفتش که قانون اساسا بدون اون معنا و مفهومی نداره. بنابراین اینا کاملا مسیرش از همدیگه جدا میشه. البته این بحث خیلی جدی است که آیا واقعا حکومت قانون مهم هست و ما بایستی بر اون تاکید بکنیم و یا اندیشه در واقع قدرت مؤسس مهم هست و اونه که در واقع قوام جمهوری رو شکل میده. این واقعا بین نظریه پردازا بحثای خیلی جدی در جریان هست. خیلی ها علیه اشمیت موضع میگیرن و خیلی ها هم در واقع بر علیه هانس کلسن. حالا اگر بتونیم این دوتا رو نماینده این دوتا سنت رقیب فکری بدونیم که من وارد اون بحث نمیشم چون خیلی دامنه دار هست. البته امیدوارم که توی سوالات بتونم تا حدی بهش اشاره بکنم چون میخوام برم به فراز دیگه از این بحث بپردازم که حالا چطوری ما میتونیم اینو وصل بکنیم به تجربه ایران و چطوری میتونیم راجع به قانون اساسی اون وقت از این منظر صحبت بکنیم و اگه از این منظر صحبت بکنیم اون وقت چه معنایی میتونه داشته باشه. بسیار خب، اگر بخوام این بحث رو جمع بکنم، در واقع میشود گفت تأسیس فقط یک امر محدود به قانون اساسی نیست، تأسیس یک امر بزرگتری است، یک فرایند بزرگتری رو در بر میگیره که شامل قانون اساسی هم میشه. ولی تأسیس در واقع به نظر میرسه که یک اراده سیاسی است، دقیقا همون اراده‌ای که انقلاب رو شکل میده تأسیس رو هم شکل میده. به همین دلیل هم در واقع تأسیس نمیتونه از اون انقلاب به عنوان واقعی مؤسس، واقعی که به یه نحوی درسته که واقعه سلبی هست، ولی به هر حال از آنجا که واقعه سیاسی هست به واقعه تأسیس که در واقع یک واقعه ایجابی هست مربوط میشه. بنابراین ما انگار که این دوتا رو از همدیگه در ماهیت نمیتونیم سوا کنیم، هرچند که در تاریخ و در عمل و در واقعیت عینی سیاسی این دوتا از هم سوا بودن. یعنی مثلا فرض کنید انقلاب 57 صورت میگیره، بعد ما یه قانون اساسی داریم که اساساً هیچ ربطی به نظر میاد که به انقلاب نداره، یعنی گویا که قانون اساسی اصلا یه جور نفی قدرت مؤسسه، که حالا من در این مورد یه مقداری بحثو بیشتر باز خواهم کرد. برای تأسیس یک امر بزرگتری است، شامل قانون اساسی میشه، اما تأسیس یک تصمیم سیاسی است. بنابراین در هر نوع فرایند تدوین قانون اساسی باید این عنصر تصمیم گیری ارادی آگاهانه مردمی جمعی گنجانده بشه. در واقع این سنت در مقابل اون سنتی که میگه ما بایستی یه قانون بسازیم و حالا همه به اون پایبند باشیم قرار میگیره، و به نظر من این اتفاقا در سنت ایرانی خیلی بیشتر جا میگیره، در سنت فلسفه و یا اندیشه سیاسی ایرانی بهتر مفهوم میشه، به خاطر اینکه ما همیشه این عنصر اراده مردمی رو به ویژه از انقلاب 57 به این طرف همیشه باش مسئله داشتیم و مشکل داشتیم، و حکومت قانون کما اینکه هم تا حدی میدونن و تجربه سیاسی ما هم نشون میده انگار که هیچ وقت نتونسته رو پای خودش بیسته. یعنی قانون چون نمیتونه رو پای خودش بیسته، بنابراین نمیتونه به عنوان قدرت مؤسس مطرح باشه، و به این دلیل من فکر میکنم که ما میتونیم این نظریه مشروط خواهی رو از این منظر نقدش بکنیم که یه قانون نمیتونه رو پای خودش بیسته تا زمانی که اون اراده پشتش، اون نیروی مردمی پشتش، اون قدرت مؤسس پشتش نباشه که بتونه این قانون رو سر پا نگه داره. و از قضا این با سنت تاریخ سیاسی ما و حتی فکر سیاسی ما انگار که بیشتر جور در میاد. خب پس بنابراین من این بحث رو میخوام ببندم. در واقع این بحث رو مطرح کردم در ارتباط با این سوال که قانون اساسی در جمهوری چه معنایی میده، و امیدوارم که دوستان از توضیحاتی که من سعی کردم خیلی فشرده بدم تونسته باشن جواب این سوال رو پیدا بکنن. خب حالا من میخوام برسم به فراز بعدی، اونمی که بسیار خب اگر از این منظر ما وارد قانون اساسی خودمون بشیم، حالا با چه تضادهایی مواجه هستیم، چطور میتونیم قانون اساسی رو از این منظر تحلیل بکنیم، و اصولا حالا به عنوان یک مثال من میخوام روی بحث زنان هم متمرکز بشم و بگم که خب چطوری میشود از این نظر قانون اساسی رو نقد کرد. واقعیتش اینه که اگر بخوایم از منظر اندیشه سیاسی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو تحلیل بکنیم، اولا یک شکاف، همونطور که اشاره کردم، یک شکاف نه فقط اندیشه‌ای بلکه یک شکاف میشه اگه حقوقی تا حد زیادی بین سندی که به عنوان قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد و اون اراده‌ای که در واقع انقلاب 57 رو شکل داد وجود داره. البته به لحاظ تاریخی این دوتا خیلی نزدیک به هم بوده، یعنی انقلاب مثلا سال 57 پیروز شد، بهمن 57 ما خرداد ماه ببخشید مرداد سال 58 مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد، و بعد آذر ماه قانون اساسی جدید روی میز بود. یعنی به لحاظ تاریخی دو تا خیلی اتفاقا نزدیکی به هم بودن، ولی از نظر اندیشه سیاسی شکاف بسیار جدی بین این دو تا واقعه وجود داره، و میشد گفت به نحوی مجلس خبرگان قانون اساسی اصلا آمده، البته اغلبیت مجلس اینطوری بود، نه اینکه همه نماینده ها اینجوری بودن یا همه قانونگذارا اینطوری بودن، ولی در نهایت آن چیزی که در واقع به عنوان عملکرد مجلس قانون اساسی ما می‌بینیم در واقع میاد که مهار بزنه بر این نیروی مردمی. در بسیاری از اصول قانون اساسی ما این رو می‌بینیم، اهم از اون اصولی که در واقع به حاکمیت خدا ارجاع میده، در حالی خب مردم هستن که به یه نحوی انقلاب رو ساختن، تا اون اصولی که در واقع میاد سعی میکنه مثلا قدرت، یعنی حاکمیت مردمی رو به حداقل برسونه. مثلا ما در بحث جنسیت که برسیم این رو به وضوح خواهیم دید، یعنی واقعی انقلاب یک واقعیه که همگان رو در بر میگیره، همه در اون انگار برابری از نظر شأن انسانی دارن و حتی از نظر حقوقی، بعد به قانون اساسی که میرسه انگار یک دفعه یک قشر مهمی از جامعه حقوقشون از دست میدن و تبدیل میشن به شهروندان درجه دو، در حالی که خب مثلا زنها در انقلاب 57 حضور خیلی جدی داشتن. همین مسئله در مورد اقلیت‌های دیگه یا گروه‌های در واقع میشود گفت مذهبی و قومی دیگه هم صدق میکنه، فقط زنها نیستن. حالا این رو میشود در عنوان تضاد منزلت بهش اشاره کرد که در ادامه خواهم تا حد زیادی باز خواهم کرد ماجرا رو. اما از منظر اندیشه سیاسی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شکاف جدی بین واقعی انقلاب و قانون اساسی وجود داره. به نظر میرسه که باز من میخوام از منظر جمهوری خواهانه در واقع قانون اساسی رو در واقع تحلیل بکنم. وقتی میگم از منظر جمهوری خواهانه یعنی ما همواره بایستی به واقعی انقلاب 57 نظر داشته باشیم. این منظر رو به اعتقاد من آرنت در اون کتاب انقلاب خیلی خوب باز کرده. یعنی سعی میکنه انقلاب آمریکا رو در واقع در پرتو قانون اساسی آمریکا رو در پرتو انقلاب آمریکا تفسیر بکنه، با این رفت و برگشت انجام بده، در حالی که در منظر حقوقی صرف ما دیگه این رفت و برگشت رو ضرورتا با اون واقعی نداریم. علتش هم گفتم، علتش هم اینه که در واقع در قانون اساسی جمهوری خواهانه آنچه که قانون اساسی رو معنا میده اون واقعه پشتش هست، اون اراده و تصمیم مردمی هست واسه تغییر، واسه اینکه یک زندگی سیاسی جدید رو واسه خودشون رقم بزنن. به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم وقتی ما راجع به قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت کنیم نمیتونیم بدون ارجاع به انقلاب 57 حرف بزنیم و برعکس. یعنی یه منظر حقوقی صرف در واقع به اعتقاد من اینجا جواب نمیده. البته این رو باید اضافه کرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط جمهوری خواهانه نیست، بلکه قید اسلامی هم به هر حال قید مهمی هست برش میزنه و از قضا این یکی از تضادهای اصلی در قانون اساسی است. البته منظور من اون برداشت از اسلام و شریعت هست که به یه معنا میشود گفت جلوی قدرت مردمی رو میگیره و اصولا هیچ ارتباطی با قدرت مؤسس نه تنها برقرار نمیکنه بلکه اصلا به رسمیت نمیشناسه. یعنی مثلا وقتی که شما کانسپت مثلا ولایت فقیه رو میارید به یه معنا میشود گفت نفی اون حاکمیت مردمی یا اون قدرت مؤسسی است که ما داریم ازش صحبت میکنیم. و این در اصول دیگه هم وجود داره، در مثلا در مورد حاکمیت مردمی اگر صحبت میکنیم اصل دو خیلی مشخصا داره نفیش میکنه. اونجا میگه که تمام حاکمیت از آن خداست و حتی شریعت و قانونگذاری هم متعلق به اوست، یعنی در واقع کاملا داره این حقوق رو از مردم سلب میکنه. یا مثلا اصل 56 قانون اساسی رو داریم که باز به یه نحوی داره این موضوع رو تصدیق میکنه. بنابراین ما اینجا یه قید اسلامی هم داریم که وجودش و نوع تفسیری که ازش میشه اصلا در تقابل با اون قدرت مؤسس قرار داره. خب بنابراین قانون اساسی رو میشود از این منظر تضادهای متعددی رو درش دید که من تا الان به دوتاش اشاره کردم. یکی از اونها تضاد بین در واقع اون تفسیری است که قانون اساسی از به یه معنا حاکمیت مردمی به عمل میاره. از یه طرف مشاهدین هستیم که مردم رو به عنوان کسانی که در واقع اینها انقلاب کردن، اینها بودن که در واقع رژیم جدیدی رو، نظام جدیدی رو سعی کردن بنا بکنن، به رسمیت نشسته. اما در بسیاری از اصول دیگه قانون اساسی شاهد این هستیم که همزمان داره این قدرت رو از مردم سلب میکنه و نفی میکنه. برای این تضاد حاکمیت میشود گفت تضاد برجسته‌ای در قانون اساسی، از یک سو حاکمیت مال خداست، از یک سو مال مردمه. همین تضاد رو در واقع موارد دیگه هم میشه و دید. مثلا تضاد بین حکم و قانون به اعتقاد من. خب میدونیم که حکم مثلا در احکام، حکم چیزی نیست که تابع قرارداد و عرف و مثلا زمان باشه. حکم زمانمند نیست، البته مفروض است که زمانمند نیست، حتی احکام شریعت هم تابع زمان هستن، ولی به لحاظ تاریخی منظورم در معرفت فقهی احکام تابع زمان نیستن، بنابراین چند و چون و چرایی هم درشون راه نداره. یک حکم ازلی و ابدی است، مثلا حکم سنگسار فرض بفرمایید. این حکم رو کسی نمیتونه نقض بکنه. ممکنه ما بتونیم فکر کنیم که خب الان این حکم اجرا نشه، ولی حکم در واقع بایستی همواره یعنی حکم نقض ناپذیره. از یه طرف دیگه قانون رو داریم. در واقع قانون چیزی است که تابع عرفه، تابع قرارداده. آدم‌ها دور هم جمع میشن یه قانونی رو می‌نویسن، ولی بعد دو روز دیگه ممکنه اون قانون رو کنار بزنن. بنابراین یکی دیگه از تضادهایی که در قانون اساسی وجود داره همین تضاد قانون هست. و اینکه خب اگر ما از منظر جمهوری خواهانه نگاه کنیم، اون وقت چجوری میتونیم تضاد رو برطرفش کنیم؟ آیا واقعا ما میتونیم یک به حکم به عنوان چیزی که ابدی و ازلی هست به عنوان مبنای قانون اساسی نگاه بکنیم یا بایستی اینو تغییرش بدیم؟ تضاد دیگه هم هست که من اسمشو گذاشتم مثلا تضاد مرجعیت، اینکه تا حدی با همون مسئله قدسی و عرفی همپوشان هست. آیا مثلا آیا قانون منشأ عرفی داره یا قانون منشأ قدسی داره، آیا احکام و قوانین از جانب خدا به یک باره نازل شده یا نه، در واقع تابع قرارداد و توافق و رضایت بین آدمیان هست. این رو میشود اسمش رو گذاشت مثلا تضاد مرجعیت. تضادهای دیگه هم هستن که من به خاطر زیغ وقت ازشون میگذرم، اما یک تضاد خیلی کلیدی هست که من فکر میکنم بایستی بهش پرداخت و به نظرم میاد که با چالش های امروزی که ما در حوزه سیاست باش درگیر هستیم خیلی مربوط هست. من فکر میکنم اگر که این تجربه قانون اساسی میتونه تکرار بشه، شاید مثلا ما اون تضاد قانون رو به یه نحوی به سود قانونگرایی میتونستیم حل بکنیم. البته معلوم نبود که حالا اون قانون روی زمین واقعا جواب بده یا خیر، ولی میتونستیم با توجه به تجربه‌ای که امروز داریم بعد از گذشت دهه‌ها از انقلاب 57 به این نتیجه برسیم که خب قانون نبایستی حکم مدار باشه، قانون بایستی قانون مدار باشه. در حالی که قانون اساسی جالبه برخلاف آن چیزی که در واقع در برخلاف خود قانون اساسی حکم مداره و حکم هم حکم قانون اساسی نیست. جالبه یکی از تضادهای چشمگیر در قانون اساسی اینه، یعنی قانون اساسی سندیه که خودش رو نقض میکنه و از قضا تصمیم حاکم رو برجسته میکنه به عنوان منشأ قانون. این خیلی جالبه. ولی به هر حال اگر فرض بکنیم که ما قرار بود مثلا یه تجربه جدیدی از قانون اساسی داشته باشیم، شاید میشد بگی که حکم مداری رو تا حد زیادی میخواستیم سعی بکنیم کنار بزنیم و قانون مداری رو مثلا اصل بگیریم. خیلی عذر میخوام. یا مثلا در مورد تضاد مرجعیت فکر میکنم که بعد از گذشته این تجربه میتونستیم قدسی مداری رو تا حد زیادی کمرنگش بکنیم و به سمت قانون عرفی حرکت بکنیم. یعنی مثلا اصل دو قانون اساسی به کل میرفت کنار اونجا که میگه حاکمیت و تشریع از آن خداست و فقط به او اختصاص دارد، میتونست حاکمیت و تشریع از آن مردم باشه. به همین ترتیب مسائل دیگه. اما من فکر میکنم یکی از تضادهای قانون اساسی هست که در واقع به امروز ما خیلی مربوط هست. من تصورم این نیست که اگر بنا بود قانون اساسی همین امروز مجددا تدوین بشه، ما با این تضاد به راحتی میتونستیم کنار بیاییم و به خاطر همینم من تصمیم گرفتم که این رو برجسته بکنم. من اسمش رو گذاشتم تضاد منزلت. منظور از تضاد منزلت اینه که و این در قانون اساسی هم مشاهده میشه، هرچند که خب بودن همون زمان کسانی در مجلس خبرگان قانون اساسی که بر علیه این موضوع، یعنی بر علیه همین سلسله مراتب اجتماعی و منزلت ها موضع گرفتن، ولی خب صداشون به جایی نرسید، اقلیت بودن و زورشون نرسید و آنچه که ما امروز میبینیم از قضا قانون اساسی در واقع سلسله مراتب منزلتی رو در خودش داره و اونها رو کاملا رسمیت داده و در سطوح مختلف. برای مثال مثلا اصلی رو در نظر بگیرید که مذهب شیعه رو به عنوان مذهب رسمی میدونه، خب این به این معناست که مذاهب دیگه رسمی نیستن، یا خب این به این معناست که در واقع اونها میتونن در معرض تبعیض واقع بشن. یا مثلا قومیت‌ها رو در نظر بگیرید، اینکه قانون اساسی به یه نحوی میشود گفت فارس محوره و بقیه قومیت‌ها رو به یه نحوی کنار میذاره و اونها رو به عنوان اقلیت شناسایی می‌کنه، مثلا همین لفظ اقلیت رو شما در قانون اساسی دارید، به این معناست که خب حقوق اونها هم میتونه خیلی وقتا نادیده گرفته بشه به خاطر اینکه در حاشیه هستن، در اقلیت هستن و غیر ذلک. من اسم این رو گذاشتم تضاد منزلت و به خاطر اینکه در واقع بر اساس یعنی قانون اساسی شما می‌بینید بین منزلت‌های مختلف گروه‌های مختلف اجتماعی یک سلسله مراتبی برقرار هست. مثلا جنس مرد و جنس زن مساوی نیست، مثلا کلیمی‌ها با مسلمان‌ها مساوی نیستن، سنی‌ها با شیعیان مساوی نیستن از نظر برابری نزد قانون و از نظر حقوق و مزایای اجتماعی و در واقع می‌شود گفت در حق شهروندی. خب اما تضاد منزلت چرا به قانون اساسی راه پیدا کرده و اساساً چگونه بروز پیدا کرده، فکر میکنم بحث خیلی کلیدی هست. ببینید من به نظرم میاد که اینجا باز از منظر اندیشه سیاسی وقتی نگاه بکنیم بین روح جمهوری خواهانه در یک قانون اساسی و آنچه که ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی میبینیم تضاد عمیقی هست. من فکر میکنم این رو میشود با تأثیر به یک اندیشمند سیاسی ایرانی به اسم آقای دکتر علیرضا شمالی، اسمش رو گذاشت حکم نابرابری یا disparity dictum، منظور ایشون از حکم نابرابری این هستش که ما اصولا در اندیشه سیاسی ایرانی تا همین اواخر قائل به این هستیم که مثلا عوام آدمای نمیفهمن، عوام نمیفهمن، خواص باید براشون تصمیم بگیرن، عوام جزء خیلی عوض میخوام چهار پایان هستن و در واقع خواص هستن که بایستی اونها رو راه ببرن. این در واقع تصوری که از چوپان و گوسفندان وجود داره این وسط خیلی در موارد متعدد تکرار میشه. ما این حکم نابرابری رو نزد خیلی از آدم ها میبینیم و واقعا معدودن کسانی که به این باور نداشته باشن که یکی از اون استثناها، استثناهای درخشان در واقع میشه گفت محمد زکریای رازی هست که خب خیلی مهمه آرایش رو در واقع از این منظر آدم بررسی بکنه. ولی در بسیاری از موارد نزد غزالی مثلا ما اینو میبینیم، نزد آدم هایی که خب امروز خیلی محبوب هم هستن میبینیم، مثلا مولوی رو ما داریم که به شدت به حکم نابرابری اعتقاد داره، نزد ملا هادی سبزواری میبینیم، ملا صدر رو میبینیم، هرچند که باید گفت حرکت جوهری ملا صدر قابلیت این رو داشت که اساسا یک نوع چشمانداز برابری خواهانه رو بگشاید، ولی خب به هر حال مفصلان ملا صدر و به ویژه شاگردان بعدیش چنین کاری رو به عمل نیاوردن. مثلا عبدالرزاق لاهیجی و دیگران اینها بر همین حکم نابرابری تایید گذاشتن و اونو تصدیق کردن و بنابراین ما هرچی که جلوتر میایم این به رغم اینکه خب خیلی تحولات اتفاق میفته ولی کماکان پابرجا هست. یکی از مصادیق این حکم نابرابری مسئله جنسیت هست که در واقع نابرابری بین زن و مرد رو اعتقاد داره و اینکه خب به هر حال زن‌ها از نظر عقل و شعور ناقصن و نمیفهمن و احساسات برشون غلبه داره و مثلا ما این رو در آثار خیلی از آدمای برجسته معاصر میبینیم، از آقای مطهری بگیرید تا مثلا حتی مقاله هایی که بهشتی نوشت. خب به هر حال ایشون نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود تا مثلا علامه طباطبایی و آقای منتظری، خود آقای خمینی و دیگران، در واقع میشه گفتش که همگان بر این متفق القول هستن که خب آدم ها با هم برابر نیستن و بینشون یک نوع سلسله مراتبی برقرار هست و مسئله جنسیت یکی از کلیدترین بحث ها در این زمینه هست. و جالبه شما در ترکیب بندی مجلس خبرگان قانون اساسی همین رو میبینید، مثلا خانم گرجی به عنوان تنها زنی که در اون جلسه حضور داره، خب طبعا نه تنها صداش به جایی نمیرسه، خود ایشون هم در واقع بعضا موازهی که میگیره در قانون اساسی در مجلس اساسا موازه مترقی نیست، حتی خود ایشون هم مثلا در اون مجلس تصدیق میکنه که بله زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن و بله زنان مثلا کمتر هستن به یه نحوی و این در واقع این رو آدم میبینه در اون زمان که چجوری این حکم داره راه پیدا میکنه به قانون اساسی. و فقط هم اسلامی ها نیستن و جالبه مثلا شما بیرون مجلس رو هم میبینه، مثلا خانم هماناتا که خب خیلی مورخ برجسته ای هست، عیناً همین حرف رو از جانب ایشون هم میبینید که خب توی اون تاریخ شفاهیش هم خودش در واقع اونجا اشاره میکنه و انگار که یک توافق و اجماعی بین همه گروه های سیاسی در مورد این وجود داره که البته میگم استثناءاتی هم طبعا داره. مثلا تو همون مجلس قانون اساسی جالبه برای من که وقتی آدم مذاکراتو میخونه، مثلا آقای بنی صدر یکی از کسایی که عملا در مقابل این مسئله موزه میگیره، یا مثلا آقای رحمت الله مقدم مراغی کسی هست که موزه میگیره و اینها معتقدن که نه باید تفسیر برابری خواهانه تری از قانون اساسی به عمل بیاد. من فقط واسه این که در واقع خیلی ملموس و عینی هم تا حدی ملموس و عینی هم صحبت کرده باشم، اینجا مثلا این تضاد رو میتونم بعضی از اصول قانون اساسی رو برای شما بگم که ببینید چه شکلی داره نمود پیدا میکنه. مثلا ما اصل 3 قانون اساسی رو داریم که در واقع در بند 14ش میگه که تامین حقوق همه جانبه افراد، یعنی در واقع وظایف دولت رو داره برمیشماره، میگه تامین حقوق همه جانبه افراد هم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، در حالی که ما در اصل 10 قانون اساسی میگه که از اونجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به رسید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری قداست از آن، استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. مسئله من توی این اصل در مورد آسان کردن تشکیل خانواده و اینها نیست، هرچند که در واقع این اصل به یه نحوی می‌شود گفتش که تلویحاً زن رو عمدتاً فقط در خانواده به رسمیت می‌شناسه، اما اونقدر مسئله من این نیست. مسئله من در واقع اون قسمت آخر اون اصل هست که میگه بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد، خب میدونیم شریعت اسلامی به هر حال نظر اساساً برابری طلبانه نسبت به زنان نداره و خب احکام اسلامی بسیاری از موارد اون تفسیری که ازشون به عمل اومده طبعا با اصل برابری در تناقضه. بنابراین این یکی از اون موارد تناقضی هست که ما میبینیم و اصل ده خب خیلی خیلی در واقع مشکل برانگیز بود. بحث‌های خیلی زیادی در موردش در قانون اساسی در مجلس خبرگان جریان داشت که من از اونها مجبورم بگذرم، ولی همین به یه نحوی میشود گفت همین تناقض رو ما در جای دیگه هم داریم. مثلا اصل 20 قانون اساسی باز دوباره میگه که همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعیشون برخوردارن. و بعد ولی که ما میبینیم که باز دو مرتبه در مثلا اصل 21 انگار مجددن همه در برابر قانون مساوی نیستن. و جالبه که بدونید که خب بعد از قانون اساسی یا حتی اگر بذاریم کنار، در سالهای اخیر قانون مجازات اسلامی اومده که اساسا نسخ میکنه قانون اساسی رو در بسیاری از موارد و به ویژه در این اصول. یعنی شما اصل 302 قانون مجازات اسلامی رو دارید که میگه در صورتی که مردی زن خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و مرتکب قتل شود به پرداخت دیه و قصاص محکوم نمیشود. این اصل سوای اون مسائل دیگه که داره، مسئلهش اینه که اینجا زن از حق دسترسی به دادرسی محروم شده و در واقع اگر مردی او رو ببینه میتونه مرتکب قتل بشه و پرداخت دیه و قصاص هم نداره. یعنی جرم انگاری نشده اینجا از قتل، به این معنا قتل جرم انگاری نشده و به این خاطر در واقع به یه نحوی تلویحاً زنان رو از حق دادرسی محروم میکنه که این با اون اصل، با اون بند 14 اصل 3 و همچنین بند اصل 20 قانون اساسی کاملا در تناقض هست. میخواستم بگم که در واقع وقتی که قانون مجازات اسلامی در نظر بگیرید و این که قانون مجازات اسلامی هست که امروز در واقع عملا داره در بسیاری از دادگاه‌های ما به عنوان رویه دادرسی محل ارجاع هست و بر اساس اونه که در واقع حکم صادر میشه، این خودش نسخ قانون اساسی هست. یعنی در خود قانون اساسی تضادی بود که حالا قانون مجازات اسلامی وقتی میاد اون مسئله حکم نابرابری رو شدت بهش میده. بنابراین ما وقتی که از این منظر قانون اساسی رو نگاه میکنیم میبینیم که یک تنش دائمی در بسیار از اصول قانون اساسی، حالا پای وقتی اصل جمهوریت مطرحه، پای عرفی بودن مطرحه و پای در واقع منزلت مطرحه و در میونه ما این رو در قانون اساسی میبینیم. این سند رو تنش آلود میکنه. یعنی همچنان که مثال من سعی کردم برای شما بزنم، اصل 3 یه چیزی میگه، اصل 10 یه چیز دیگر میگه، باز وارد و اصل 20 یه چیزی میگه و دائم شما این تناقض رو در موارد دیگه هم میبینید. من فکر میکنم که این تناقض ها و تعارض ها رو میشود در واقع حمله بر این کرد که ما دو نوع تفکر سیاسی رو میبینیم که اینجا روبروی هم ایستادن، دست کم دو نوع تفکر سیاسی، دو نوع فکر سیاسی هم حتی اینجا روبروی هم دیگه قرار گرفتن. یکی اون فکری که خب به هر حال معتقده که مثلا عوام نمیفهمن، حاکمیت از آن خداست و مردم شعور ندارن، دیگران بایستی در برشون تصمیم بگیرن، مردم نیاز به قیم دارن و بنابراین قانون نمیتونه منشأ عرفی و قراردادی داشته باشه، قانون بایستی منشأ سنتی داشته باشه، ریشه در سنت‌ها داشته باشه. از اون طرف دیگه اون اندیشه تا حد زیادی میشود گفت جمهوری خواهانه که البته خیلی نطفه‌ای هست، خیلی بدعی هست اینجا، ولی به هر حال داره سعی میکنه که دائما با ارجاع به واقعی انقلاب 57 بگه که نه خب اگه مردم بالغ نبودن که این اتفاق نمی افتاد، مردم بالغ بودن که مثلا آقای خمینی رو رهبر کردن، مردم بالغ بودن که چنین کردن و چنان کردن. حتی اجاب خود آقای خمینی، اینکه آقای خمینی وقتی مثلا میاد ایران میگه که من با به پشوانی این ملت دولت تعیین میکنم، برای من اینجا این قدرت مؤسس رو به رسمیت میشناسه. و ما همواره این تنش و تضاد رو در قانون اساسی داریم و این تضاد حل نشده است. اما یه چیز خیلی جالبی که وجود داره که به نظر من میشود این بحث رو در مورد قانون اساسی و باهاش یعنی باز کرد و باهاش دیالوگ کرد، اینه که بر اساس مشروع مذاکرات قانون اساسی سند بازی است، کما اینکه در واقع بار دفعاتی بوده که قانون اساسی در واقع در معرض اصلاح قرار گرفته. یکی از اونها بازنگری سال 68 هست برای حکم خود آیت الله خمینی و همچنین ما سال 84 تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی داشتیم که بسیار بحث برانگیز بود و کماکان به نظر من تفاسیر از قانون اساسی همچنان ادامه داره، کما اینکه شورای نگهبان همچنان برای خودش تفاسیر خاصی رو به عمل میاره و قانون اساسی همواره در معرض به نحوی در معرض اصلاح و باز تفسیر بوده. اما این جالبه که بر اساس خود مذاکرات وقتی شما نگاه میکنید ببینید قانون اساسی یه سند بازیست، یه سند بسته نیست، در واقع یه نحوی بازتاب عقاید و اندیشه هایی بوده که اون زمان جریان داشته، اما ضرورتاً این به معنایی نیستش که ما تابع اونها همیشه باید بمونیم. دو تا موضع در مقابل همدیگه موضع‌گیری کردن و ایستادن و هر دو تا اینا نظراتشون ریخته تو قانون اساسی و این سند رو یه سند پرتلاطم پرتنشی تبدیل کرده. بحث من اینه که شاید بشود از منظر امروزی در واقع بعضی از این اصول رو درش به این نحو تجدید نظر کرد، اما کماکان بر اساس همون اتکا بر همون مفهوم قدرت مؤسس که در واقع اشاره کردم و اهمیتی که اون مفهوم داره، در واقع نمیشود که مثلا یه گروهی بشینن و قانون اساسی رو بر اساس مثلا مساله حکومت آنچه که میخواد مثلا تغییر بدن. این در واقع با اون ذات جمهوری خواهانه که به هر حال در بستر اون قانون اساسی شکل گرفته در تناقض خواهد بود. بحثم رو جمع میکنم همینجا و از حوصلتون سپاسگزاری میکنم و اگر که جایی مفهوم نبود یا در واقع خیلی روشن نبود و میتونیم در موردش در سوالات بیشتر گفتگو بکنیم. متشکرم.
بله خیلی متشکرم. ممنون، صحبت بسیار جالب و تأمل برانگیزی بودن. من از دوستان خواهش میکنم که اگر سوالی دارن توی همه قسمت چت استفاده کنن، از اون فانکشن و سوالاتشون اونجا بنویسن. حالا تا دوستان این کار میکنن، من یکی دو تا سوال برای خودم مطرح بود، اجازه بفرمین اونا رو مطرح کنم، شاید یه جورایی بتونین بحثتون رو اون قسمت هایش هم که حالا فرصت نشد یه ذره بیشتر باز کنیم. اولین سوالم اینه که آیا این چیزی که شما پیشنهاد میکنین در واقع دو تا نگاه متفاوت به مثلا موضوع قانون اساسی یا حکومت که اینها آلترناتیو هم دیگه هستن، یا اینکه دو تا نگاهی هستن که به دو تا گروه تعلق دارن که اینا به لحاظ پوزیشنالیتی در جایگاه‌های متفاوتی هستن؟ یعنی فرض کنین که یک گروهی اکتیویستای توی جامعه مدنی هستن که طبعا اونا دغدغه‌شون این نیست که حالا به لحاظ متن قانون یا نمیدونم مشکلات حقوقیش چه اتفاقی داره میفته، بلکه دغدغه‌شون این همین ارتباط بین جامعه و به قول شما قدرت مؤسسه و حکومت و کارکرد حکومت، و یکی هم اون کسایی که در حکومت هستن و حالا این مرحله بعد از اینکه این اراده عمومی منتقل شده به حکومت در کار تدوین و فرموله کردن و لیگالایز کردن و کودیفای کردن این خواسته های اجتماعی هستن. بنابراین اگر اینجوری نگاهش بکنیم اینا دو تا نگاهی هستن که هر دوشون هم در عمل هم ضروری هستن هم اتفاق میفتن، منتها بستگی داره به اینکه فردی که میخواد این نگاه رو به کار بگیره در کجا واقع شده در این مسیر، نه اینکه لزوما نگاهی هستن که یکی به نفع دیگری باید کنار بره. این تا چه اندازه این درک من درست از هم میشون؟
ممنونم آقای دکتر. البته من این دوتا نگاه که گفتید، یکیشو فرمودید اون نگاهی که حکومت داره و
عرض کردم، آیا اینا دوتا نگاهن که آلترناتیو همدیگه هستن؟ یعنی فرد میتونه یکیش رو انتخاب بکنه و دیگه به دیگری نیازی نداره، یا اینکه این دوتا نگاه دوتا نگاهی هستن که دوتا گروه مختلف در دوتا جایگاه مختلف، یکی در حکومت یکی بیرون حکومت، هر کدوم باش نگاه؟
اگر منظور شما را از این دو نگاه متوجه شده باشم، اشارتون به همون بحث جمهوری خواهی و مشروط خواهی بود، درست میگم؟
بحث سیاسی و حقوقی نگاه کردن.
آه بله، بحث سیاسی و حقوقی، بله، که در واقع حالا به یه نحوی هم با اون میشود گفت متناظر هست. بله متوجه شدم. این که اینا ببینید، من منکر این که به نظر حقوقی به قانون اساسی مهم هست و ما هر حال این مسئله قانونمندی یکی از همواره مسئله معوقه ما بوده ندارم و فکر میکنم که خیلی کلیدی هست، اما تأکید صرف روی حقوق و روی قانون اساسی به عنوان سند حقوقی به نظرم یه جاهایی رو از دست میده و قادر نیست حتی ایدئال خودش رو هم در واقع به کرسی بنشونه. اونم همون ایرادیه که اشاره کردم، که در واقع ببینید دو تا، در واقع میشه گفت دو تا ایراد اساسی داره. یکی از اونها اینه که قانون بدون پیشا قانون یا بدون اون قدرت‌هایی که قانون رو قانون می‌کنند نمیتونه روی پای خودش بیسته، به ویژه در جوامعی مثل ما که هنوز ما سنت‌های در واقع پایدار قانونمندی و حکومت قانون رو نداریم. مثلا تأکیدی که کانتی ها روی قانون میکنن خیلی مسئله کلیدیه، ولی این تأکید زمانی میتونه در واقع جوابگو باشه که ما اون سنت های پشتوانه‌ای که این رو در واقع به یک سنت باثبات تبدیل میکنن رو داشته باشیم. ما متاسفانه از این مقطع کوتاه مشروطه بگذاریم که خود اون هم در واقع به یه نحوی اونقدرها قانون مدار نبود، تجربه دیگه حکومت قانون رو پشت سر نگذاشتیم و به خاطر همینم حکومت قانون با اینکه میتونه یه ایدئال خیلی جذاب باشه اما نیازمند یه پشتوانه های قوی هست. من استدلالم در واقع اینجا این بودش که ما در واقع اون نیرویی که میتونه قانون رو قانون بکنه اون نیرو در خود قانون نیست، ضرورتا اون نیرو در بیرون از قانونه و بنابراین این خیلی مسئله کلیدی هست که بشه بهش چیز کرد. میخوام بگم که اگر منظر از منظر جمهوری خواهی نگاه بکنیم این به این معنا نیستش که جمهوری خواهی ضد قانون هست یا قانون اساسی رو اونقدرها که باید جدی نمیگیره، ولی کن یه واقعیتی وجود داره، اونم که در نگاه در واقع، حالا من میگم جمهوری خواهانه ولی یه ذره دارم سعی میکنم که ساده سازی بکنم، میشه گفت در نگاه قدرت مؤسس، در نگاه این مفهوم ما در واقع یه نوع تصویر همیشه سلبی از قانون رو میتونیم نداشته باشیم، یعنی قانون اساسی تبدیل نشه به یک چیز سفت و سختی که حالا نشه تکونش داد، بلکه این قانون همواره با ارجاع به قدرت پیشینی خودش که اون قانون رو قانون میکنه و معنا و هویت بهش میده در معرض تغییر میتونه باشه و میتونه تغییر بکنه به نفع آهاد جامعه، میتونه دموکراتیک تر بشه. اون چیزی که در واقع اشمید بهش میگه سنت دموکراتیک قانون اساسی. خب خیلی هم البته این ایراد رو بهش میگن که وقتی شما از سنت دموکراتیک حرف میزنید یعنی حالا قانون رو خیلی جدی نگیریم و اون تصمیم در واقع اون دیسیژن، اون اراده پشت قانون انگار مهمتر میشه و خیلی هم اراده بهش میگیرن که خب این تصمیم میتونه تبدیل به تصمیم حاکمانه بشه، که خب اینم این بحث مهمی هست. اما این یعنی اصولا در حکومت‌های جمهوری ما این بی‌ثباتی رو داریم، کما اینکه مثلا در جمهوری وایمار این تجربه رو پشت سر گذاشتیم. یه دفعه شما وقتی که وارد تجربه جدیدی از حکومت جمهوری میشین انگار یه بی‌ثباتی در درونش هست که میتونه حتی اون رو به سمت یک در واقع توتالیتاریسم تمام عیار هم ببره، کما اینکه در جمهوری وایمار چنین اتفاقی افتاد. یعنی میخوام بگم که اینطور نیستش که این منظر دموکراتیک به قانون اساسی خیلی بی‌خلل و بی‌نقص باشه، اما مسئله اینه که ما چطور میتوانیم با اووردن بحث ها به فضای عمومی، اونچنانی که حتی خود هابرماس هم اینه میگه، دیدید که هابرماس در واقع از این نظریه دموکراتیک قانون اساسی و قدرت مؤسسه اشمیت مدافعش و جالبه که میگه دقیقا این کاری میکنه که ما بحث قانون رو بیاریم تو فضای عمومی و مردم همواره راجع به مواد قانون بتونن نظر بدن و این بحث عمومی است که قانون رو قانون میکنه. این چشم‌انداز حتی میتونه برای قانونمند شدن هم مفیدتر باشه تا اینکه ما یه گروه نخبه‌ای رو داشته باشیم که همون که الان هم اینطوری هست. من دیدم که مثلا خیلی آدما این ورانور دنیا از ایرونی ها میشینن و قانون اساسی رو خودشون می‌نویسن، فکر می‌کنن که مثلا قانون اساسی اون سندیه که نوشته میشه یا مثلا اون بندهایی که نوشته میشه. در واقع این نگاه به شدت ناقص و نادرستی از قانون اساسی است. و اون منظری که من سعی کردم باز بکنم اینه که قانون اساسی نمایندگی میکنه تمام فکر سیاسی ما رو و اون تضادهایی هم که ما امروز در قانون اساسی میبینیم در واقع تضادهایی است که در اندیشه سیاسی ما دیده میشه و تا زمانی که ما اون تضادها رو نخواهیم بهش بپردازیم، یعنی تا زمانی که وارد حیطه اندیشه در حوزه سیاسی اجتماعی نشیم، نمیتونیم قانون اساسی داشته باشیم که حتی درش قانونمندی هم، یعنی قانونمندی رو بتونه تقویت بکنه. اگر تونسته باشم.
بله، خیلی متشکرم. حالا سوالان، یکی دو تا سوالم اینجا هست. دوستان، همونجوری که عرض کردم، سوالاتونو میتونین توی این قسمت چت بنویسین. سوالی شده که در حال حاضر تکلیف اصل 115 قانون اساسی به بحث رجل سیاسی چه خواهد بود و چه میتوان کرد؟ در واقع تا کجا قرار است با این قانون اساسی و اصول نابرابرخواهانه‌اش پیش رفت؟ جنبش زنان حال حاضر ایران آیا قادر خواهد بود برای رفع این تبعیض‌ها حرکتی بکند؟ صداتون فکر می‌کنم میوت شد. نه، همچنان میوت هستیم. اجازه بدیم ببینیم که من باید کاری بکنم که آنیت بشیم. فکر میکنم خودتون
باید.
بله بله.
سوال خیلی مهم ولی در این حال سختی هم هست. سوال مهمش از این جهته که اصل 115 از قضا یکی از اشاره خیلی خوبی کردن دوستمون، یکی از سنده، یکی از اصلاح بسیار تاثیرگذار هست که اونجا کاملا همین در واقع بحث رجل سیاسی وقتی مثلا میشه شما این حکم نابرابری رو مصداقش رو میبینید و ادله اصلا عجیب غریبی هم در موردش داده میشه که حالا من طور تفصیل نمیدم، ولی بله اصل 115 یکی از اصول مناقشه برانگیز قانون اساسی است، به ویژه وقتی از منظر جنسیت و در واقع از منظر برابری خواهانه بشه نگاهش کرد، که طبعا خب یکی از خواسته های جنبش زنان در تمام این سالها تغییر این اصول از قانون اساسی هم بوده که شامل اصل 115 هم میشه. البته فقط هم جنبش زنان نیست، حتی در خارج از جنبش زنان هم خیلی از خانم ها به این اصل اعتراض دارن که خب این اصل در واقع داره میگه که زن ها نمیتونن رئیس جمهور بشن، یعنی این که خب نصف، یعنی برابر نیستن با مردها. بله این اصل خیلی مشکل برانگیز هست و با این اصل خب طبیعتا ما با اون برابری فاصله خواهیم داشت و فکر میکنم که طبعا اون اندیشه انتقادی، اون دیدگاه انتقادی اگر نسبت به این بحث ها شکل بگیره طبیعتا شامل اصل 115 قانون اساسی هم خواهد شد.
سوال دیگری شده، میخونم، یه ذره طولانی ترم هست. فرمودن که سوال من در خصوص نسبت آن دو تبار قانون اساسی با تاریخ ایران است. همونطور که میدانید تبار جمهوری خواهانه شرایط خاصی برای امکان پذیر شدن دارد. اراده عمومی روسو برای توضیح همین امکان بود. چگونه در فقدان نوعی از اراده که هم کلیست و هم به فردیت تک تک شهروندان توجه می کند می توان قانون اساسی داشت که در آن خیر عموم رعایت شود ورای تفاوت‌های مذهبی و جنسیتی؟ به بیان دیگر آیا قانون اساسی پرتناقض فعلی اتفاقا نتیجه تحمیل جمهوری بر جامعه‌ای که اراده عمومی ندارد نیست؟ در فقدان همین اراده عمومی مدرن نیست که حکم خدا به راحتی به اجزای مختلف قانون ملی راه پیدا میکنه؟
خیلی ممنون، سوال خیلی مهمی هست. حقیقتش من کاملا موافق هستم که وقتی که ما به تجربه‌ای که از سر گذراندیم در مورد قانون اساسی نگاه میکنیم، میشود با این دوستمون هم رأی و هم نظر بود. حتی همون زمان هم که قانون اساسی داره نوشته میشه، مثلا این اندیشه، البته اینو بگم که مخالفت‌ها خیلی زیاد بود و مثلا روزنامه‌های اون موقع رو شما وقتی ورق می‌زنید، حالا کاری که من توی این تحقیق کردم و امیدوارم در کتابی که در میاد بتونم بخشی از اونها رو انعکاس بدم، گروه‌های مختلف اجتماعی هستن که دارن مخالفت خودشون رو به نحوی اعلام می‌کنن و به صورت مرتب دارن پیگیری می‌کنن. حتی خانم‌هایی هستن که جالبه برخلاف اون سنتی که خدمت شما عرض کردم، در واقع دارن این نوع رویه مجلس رو زیر سوال میبرن و نگاه جنسیت زده رو به چالش میکشن. گروه های مختلف اجتماعی هستن که هم موقع مخالفت میکنن، اما خب این صدا اونقدرها قوی نیست، منعکس نمیشه و حتی وقتی هم که به هر حال منعکس میشه اونقدرها تاثیرگذار نیست در داخل مجلس. ولی یه نکته کلیدی که هست اینه که حتی عموم جامعه وقتی که شما نگاه میکنید میبینید اغلبشون انگار که با این اندیشه نمایندگی یه جورای خوگیری بیشتری دارن و اینکه خب ما یه سری نماینده رو انتخاب میکنیم، اینا باید برن تو مجلس بشینن و برای ما قانون اساسی بنویسن. یعنی گفتگوی اجتماعی تنها چیزی که وجود نداره و غایبه در این وسط و اساسا خیلی از آدما احساس نمیکنن که بایستی در مورد قانون اساسی که داره نوشته میشه براشون اظهار نظر بکنن، رأی بدن و اساسا این نوع اندیشه میشه گفت اون موقع خیلی ضعیفه. بنابراین من کاملا با شما موافق هستم. حتی جالبه در بین نظریه پردازا و روشنفکرا هم این تا حدی وجود داره و ساری و جاری هست. مثلا یکی از چهره‌های بسیار درخشان که خب من واقعا میشه راجبش کتاب نوشت و امیدوارم واقعا این کار بکنم، برای اینکه در خلال این مطالعه خیلی خیلی چیزای جالبی بهش برخوردم، مثلا مصطفی رحیمی هست. اما جالبه که مصطفی رحیمی یه کتاب داره به اسم درباره حکومت جمهوری که اونجا برای اولین بار، یکی از سندهای درخشان تاریخی است، برای اولین بار اونجا داره در مورد جمهوری فکر میکنه و مشخصه که مطالعه کرده و در واقع در ارتباط با قانون اساسی هم داره می‌نویسه، چون کتاب سال 58 منتشر شده. اما در واقع اونجا هم باز شما می‌بینید که خب می‌دونید رحیمی حقوقدان بود و اون نامه معروف چرا با جمهوری اسلامی مخالف است، چرا با جمهوری اسلامی مخالف هستم مش نامش خیلی معروفه و خیلی سر صدا کرد، اما در واقع حقوقدانی هستش که راجع به مشروطه خیلی بیشتر نوشته. یعنی میدونید فکر مشروطه چنان بر اذهان غالبه همچنان که گروه های مختلف سیاسی هم تحت تاثیرش قرار دارن، هم از جبهه ملی و بسیاری از گروه های سیاسی اون زمان، که فکر مشروطه کماکان غالب هست و این فکر مشروطه است که در واقع حتی تجربه قانون اساسی رو تا حدی جلو میبره. یعنی با این که مسئله جمهوری مطرح شده، اما گویا هنوز در آدم ها درونی نشده، هنوز بسیاری از نه تنها گروه های اجتماعی باش ارتباط زیادی برقرار نکردن، بلکه خیلی از روشنفکر هم هنوز نمیدونن محتوای جمهوری چی هست. و طبیعتاً وقتی که این وضعیت برقرار هست، شما میبینید که قانون اساسی هم به اون شکل نوشته میشه و اون اراده ای میبره جلو موضوع رو که خب غلبه بیشتر و هژمونی کاملتری نسبت به موضوع داره. با شما موافق هستم که خب در اون زمان کاملا این فضا بوده و این تضادهایی هم که ما امروز میبینیم به نحوی حاصل اون فضاست. اما واقعیت اینه که من فکر میکنم تجربه که ما بعد از انقلاب گذراندیم و به ویژه حالا این قلمروی عمومی که شکل گرفته، این عرصه عمومی که در سالهای اخیر شکل گرفته، نمیخوام خیلی خوشبینانه نسبت به ماجرا نگاه بکنم، ولی به نظر میرسه که این فضا خیلی با اون موقع فرق میکنه و بنابراین این تعامل عمومی و گفتگوی عمومی در مورد مسائلی که به هر حال جامعه نسبتش حساسیت داره و مربوط به سرنوشت جامعه است، میتونه یک زمینه‌ای باشه برای اینکه ما نگاه دموکراتیک تری به قانون اساسی داشته باشیم، در مورد بندهای قانون اساسی دقت بیشتری بشه، در مورد یا حالا اصلا نسبت به نه فقط قانون اساسی، نسبت به کلیت. من آنچه که میخوام اینجا تاکید بکنم روش اینه که ببینید خود قانون اساسی یعنی به عنوان یک متن نمیتونه خوشبختی و رستگاری بیاره تا زمانی که اون فضایی که اون گفتگوی عمومی و اون عرصه عمومی شکل نگیره که بتونه اندیشه کنه به این مسائل، بتونه قانون اساسی رو از منظری که در واقع مربوط به سرنوشت همگان میشه در موردش بحث بکنه. میخوام بگم که اتفاقا با این تسلب اندیشه‌ای که ما حتما باید یه قانون اساسی داشته باشیم، هم حتی میتونم این رو هم توصیه نکنم، ای بسا که اتفاقا اینطوری بهترم باشه، یعنی ای بسا که در نبودن قانون اساسی مثل مثلا سنت انگلستان که مثلا محاکم یعنی عرف هست که در واقع رویه جاری محاکم رو تعیین میکنه یا قانون اساسی به یه نحوی در واقع در برگیرنده عرف هاستی که قانون اساسی مدونی وجود نداره. میخوام بگم ای بسا که حتی ما بتونیم در فقدان یه قانون اساسی مدون هم راجع به این امور صحبت کنیم. این که ما اینقدر تاکید میکنیم روی قانون اساسی، من به نظرم میاد این خودش اونقدرها که یعنی این فی نفسه نمیتونه چیز مثبتی باشه. نه اینکه قانونمندی بده، نه، منظورم اینه که تا زمانی که شما گفتگوی عمومی حول این شکل نگیره، ما نمیتونیم اندیشه به قانون رو هم در موردش حتی فکر بکنیم، چون اندیشه به قانون از زمین سبز نمیشه و قانونمندی هم خودش یه شبه نمیاد. یعنی تا زمانی که اون بسترهاش در ازهان شکل نگیره به نظر من نمیتونه پدید بیاد. تمام تاکید من در واقع این روی این هست و بنابراین اگر که این بستر وجود نداشته باشه، هر حکمی میتونه جاری باشه، حکم حاکم یا حکم خدا فرقی نمیکنه. متشکرم.
بله، این سوال بعدی به نظرم خیلی رب پیدا میکنه به همین نکته آخری که فرمودین در مورد شرایطی که گاهی حتی ممکنه لزوم قانون اساسی هم خیلی جدی نباشه. پرسیدن که با توجه این که اشاره کردید در یک مصاحبتان که بین مفهوم مردم و ملت و حتی امت و خلق و شهروند تفاوت قائل شدید و آنها تو پرانتز ملت و حتی امت و خلق و شهروند را وافی به محصول ندانستید، تا جایی که میفهمم این مسئله هر گونه مداخله دولت و حکومت را در شکل دهی مردم نفی میکند. آیا شما به لحاظ فکر سیاسی به گونه آنارشیسم متمایلید؟ من میخوام مرتبط با این سوالی هم که خودم داشتم بپرسم از خدمتتون. در کتابتون نوشتین که در مورد مشروطه اونجایی که صحبت میکنین نوشتین که دغدغه روی کتاب میخونم، دغدغه اصلی مشروط خواهی نحوه تنظیم و تدوین یک سند توسط نمایندگان ملت بود. ملت توی کوتیشن مارک. اما این کنش به معنای تقلیل مردم به ملت بود. میخواستم در این موردم یه قدری توضیح بدین، چون چیزایی که بعدن مثالهایی که ذکر کردین، مثلا محدودیت‌های زبانی، دینی، نژادی در واقع تحمیل میشه برای این مردم که میکنتش ملت. مثلا اینم آیا چیز دیگری قابل تصور هست؟ یعنی اگر در دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم و دولت شهرها واحدهای سیاسی هستن که دارن عمل میکنن، اگر شما مثلا بگین که در مورد ایران شهروندان عراق و لبنان و مثلا پاکستان و آمریکا و اینا حق ندارن نظر بدن و اینا در نتیجه به این معنا غیر خودی محسوب میشن، همونجور که در مورد عراق مثلا ایرانی ها حق ندارن نظر بدن، آیا این شبیه همین پروسه تبدیل مردم به ملت نیست؟ و اگر هست اون اشکال این چی؟
خیلی متشکرم. در مورد اون مفهوم که ملت با شهروند و مردم یکی نیست، بله کاملا درست هست. یعنی در واقع اینا هر کدوم به هر حال معانی تبعات خاص خودشون رو دارن. وقتی شما از شهروند صحبت میکنید، خب راجع به حقوق شهروندی هم میتونید صحبت کنید، ولی از ملت وقتی صحبت میکنید، خب ملت در واقع یک کلیت کمابیش یک پارچه ای هست که صاحب یک در واقع اشتراک زبانی، اشتراک ملی و اشتراک سرزمینی هست. بنابراین هر کامیونیتی و هر مجموعی رو شما نمیتونید اسمش رو بذارید ملت، کمایی که هر در واقع امت هم باز دو مرتبه برای خودش یه معانی دیگه داره. امت عمدتا بر اساس یک اشتراک مذهبی و دینی هست که شکل میگیره و نه ضرورتا بر اساس یک مرز مشترک یا یک قلمروی سرزمینی واحد و حتی زبان واحد. بنابراین اینا هر کدومشون معانی خاص خودشون دارن. ببینید، آره، در مورد مشروط خواهی اتفاقا این جالبه. یعنی یکی از ایرادات یا میشود گفت انتقاداتی که به مشروط خواهی دست کم در ایران وارده و البته کلن اندیشه مشروط خواهی تا حدی به هر حال با اندیشه دولت ملت در عصر مدرن گره میخوره و اونم این که خب ما نمونهش رو در قانون اساسی مشروطه داریم. در قانون اساسی مشروطه در واقع راجع به ملت صحبت میکنیم و این ملت یک اولا شخصیت مذکر داره یعنی زنها درش راه ندارن، ملت فمینین نیست، ملت مسکولینه، ملت در این حال یک نوع هویت زبانی و دینی واحد و مشترک داره. مثلا ملت بایستی فارس زبان باشه، ملت بایستی در واقع مذهبش مذهب دین اسلام و مذهب شیعه باشه. این در واقع ویژگی های یک ملت رو میسازه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم دقیقا همینطوره. یکی از تفاوت های بین ملت و مردم دقیقا در همینه. مردم یک کثرت، یک واحد نیست، یک کل واحد نیست، دچار وحدت کلامی، زبانی، دینی، نژادی، قومی، جنسی و این جور در واقع کاتگوری های تعریف کننده نیست. ملت متکثر، ملت میتونه شامل کلیمیا باشه، شامل ماندائیان باشن، شامل زرتشتیا باشه، شامل زنا باشه، شامل دو جنسیتیا باشه، شامل اقلیت ها یا گروه های مختلف نژادی، دینی و مذهبی و غیره باشه. این کثرت اون چیزی هستش که بایستی به یه نحوی منعکس بشه. وقتی شما راجع به مفهوم مردم صحبت میکنید، این کثرت رو در نظر دارید، یا در ادبیات متعارف اندیشه سیاسی من دارم میگم. ولی وقتی راجع به ملت صحبت میکنید، خب یه مقداری متفاوت میشه. اما در مورد آنارشیسم حقیقتش رو بخواید، نه، من اینجا حالا اینکه من آنارشیست هستم یا نیستم یه بحث دیگه‌ایه، ولی من اینجا ضرورتاً راجع به آنارشیست صحبت نمی‌کنم. در واقع بحثی که دارم در مورد اینکه قانون اساسی متعارفی هم شاید لازم نباشه، این به معنی آنارشیست نیست، چون همونجور که اشاره کردم خیلی از جاهای دنیا هستن که قانون اساسی متعارفی ندارن ولی آنارشیست هم نیستن و آدم‌ها به هر حال یه حکومتی داره، یه در واقع نهاد مرکزی هست که حالا حکومت بشه اسمش گذاشت، اون داره جامعه رو اداره می‌کنه و مدیریت می‌کنه. ولی یه نکته‌ای هست، اونم این که ببینید ما قوانین اساسیمون، یعنی حتی وقتی اونجایی که مسئله قانون رو مطرح می‌کنیم، به جای اینکه در واقع کنش‌های حالا اهم از کنش‌های قانون‌گذارانه یا کنش‌های انقلابی یا کنش‌های ایجابی و سلبی، هر دو تاش در واقع به یه حاکمیت شکلی یک قدرت مطلق منجر شده، حالا چه تجربه مشروطه در نظر بگیریم، چه تجربه انقلاب 57 در نظر بگیریم، اهم از یعنی میخوام بگم شامل جمهوری خواهی میشه و شامل مشروطه خواهی هم میشه، حالا اگر این دو بود رو غالب بدونیم بر اون دو تا تجربه. بنابراین مسئله کلیدی آنارشیسم نیست، اتفاقا مسئله کلیدی اینه که چطور میشه که ملتی میاد اراده عمومی خودش رو به معرض نمایش میذاره و میخواد که شکل جدیدی از جامعه رو تأسیس بکنه، نوع جدیدی از مناسبات اجتماعی رو تأسیس بکنه، ولی برمیگرده به حاکمیت، دو مرتبه همه چیز به یک شخص متهی میشه. این به نظر من مسئله کلیدیه و اینه که در واقع میشهد گفتش که چه شما مشروط خواه باشی و چه غیر مشروط خواه، این مسئله خیلی کلیدیه. این مسئله رو نمیشه با یک قانونمندی صرف ازش رد شد، چون همونجور که مثال زدم خود قانون اساسی در واقع بسترهای همچین حرکتی رو داره فراهم میکنه، که حالا چون فرصت نبود من ازش از کنارش گذشتم. ولی چگونه میشود ما همواره این ارجاع دائمی به این کثرت دائما در حال تغییر به اسم مردم رو داشته باشیم و بر اساس این ارجاع بتونیم سیاستمون رو تنظیم بکنیم و مناسبات سیاسی رو تنظیم کنیم؟ این به نظرم سوال کلیدی هست.
بله، یک سوال دیگه هم رسیده که میشه در مورد اون نکته ای که در مورد دکتر همان ناتا فرمودین یه ذره توضیح بیشتری بدیم. فکر میکنم در اون قسمتی که صحبت می‌فرمودین که این قائل شدن به تفاوت منزلتی بین زنان و مردان فقط منحصر به کسایی که در حال مقاومت، یعنی کسایی که در جمهوری اسلامی مقامات داشتند، اینها نبود و بیرون از اون هم همینجور بود. فکر می‌کنم نظر به اون قسمت صحبتتونه. چیزی که من یادم میاد اون مطلبی است که دکتر ناطق گفتن در فکر می‌کنم اولین روز زن بود در اسفند 57 که حالا ما مشکلات بزرگتری داریم در جامعه، مثلا آزادی و نمیدونم استقلال و اینها، حالا اینا حل بشه ما یه ذره روسری رو میذاریم، مشکل نداره. به جز اون، یعنی اون رو مبنای نتیجه گیریتون قرار دادین یا چیز دیگری بوده که در صورت
دیگه هم؟ بله، خیلی ممنون از اشارتون. بله، چیز دیگه هم هست. البته اون صحبت، بله، ایشون در واقع همون بحث رو مطرح کردن. در مورد یعنی دو سه مقطع دیگه هم هست که حالا اگر به اون تاریخ شفاهی مراجعه بکنید در واقع اونجا خیلی روشن‌تر بیان کردن. یکی از اونها در واقع اینه که خانم ناطق نسبت به یعنی همون موقع همونجور که اشاره کردن یه سری به هر حال حرکت‌هایی در درون در داخل گروه‌های زنان شکل گرفته بود علیه اینکه خب ما داریم به سمت سوی یک جریانی یا نوعی از حکومت میریم که زنان رو داره فرودست میکنه و روزالک و ایشون نسبت به این موضع که مثلا ما بیایم در داخل جنبش زنان یه همچین حرکتی رو شکل بدیم به شدت بدبین بود و حتی توی همون مصاحبه حتی ایشون تو یعنی تو همون مصاحبه میگه نه اینکه اون موقع این عقیده رو داشته باشه و بعدا عوض شده باشه نه تو آخر همین عقیده رو داشت ایشون معتقد بود که اساسا جنبش زنان هر کجایی که شکل گرفته جنبش ارتجاعی بوده و زنا وقتی که دور هم جمع میشن خطرناکن به لحاظ در واقع نظر ارتجاعی ایشون منظورش خطرناکن و اصولای بدبینی خاصی نسبت به همین حرکت های جمعی زنان از خودش نشون میده و معتقد هستش که میدونید یعنی اولویت میخوام بگم که این اظهار نظرها در واقع یه جورایی حاکی از اینه که ایشون مسئله جنسیت براش خیلی حتی همین بعد از انقلاب و بعد از اون تجربه هم کماکان براش خیلی مسئله نشد. مسئله دموکراسی و استبداد مسئله شد ولی جنسیت هیچ وقت مسئله نشد انگار. البته اون نسل عموماً به نظرم میاد که خب این حساسیت ها رو کمتر داشتن. فقط هم خانم ناطق نیست، من فقط مثال زدم برای این که بگم که فقط روشنفکرانه یعنی فقط اسلامگرایان نبودن که این به این شکل باعث شدن که وضعیت اینجوری بشه، حتی در غیر اسلامگرایان ده حتی در روشنفکران سکولار هم ما این عدم حساسیت به مسئله جنسیت رو نداریم، کما این که در مورد خانم دانشور همیشه این مثال رو زد، در مورد خیلی های دیگه یعنی اتفاقا استثناء اونهایی که حساسیت دارن استثناء هستن. بنابراین اصلا مسئله جنسیت مسئله نیست، برخلاف امروز که خب ما به اون تجربه رو پشت سر گذاشتیم و میدونیم که باید نسبت به این موضوع حساس بود و من اون مثال رو زدم برای اینکه مواضع مختلف ایشون در جاهای متعدد و اینکه اساسا حساسیت جنسیتی در بین اون نسل و به ویژه روشنفکرانش کمه. شما کم اصلا میبینید که مسئله مطرح شده باشه در بین اونها و راجبش حرف زده شده باشه یا تو کتاباشون و مقاله هاشون بهش اشاره کرده باشن و خیلی کمن، استثنان واقعا.
یه سوالی مرتبط با همین مطرح شده که پرسیدن الان اولویت جنبش زنان چه میتواند باشه؟
حالا جنبش زنان طیف خیلی متکثری رو تشکیل میده، منم نمیتونم راجع به همه جنبش زنان برای همه جنبش زنان تصمیم گیری بکنم یا فکر کنم که اونها باید چه چیزی اولویتشون باشه، ولی یه واقعیتی که وجود داره اینه که دسته ای از مسائل مختلف رو میشود گفت که پیش روی جنبش زنان هست، از موقعیت اقتصادی فرودست کننده زنان بگیرین در شرایط فعلی، مسئله قانون، مسئله خانواده و فقر زنانه. یعنی میخوام بگم یه اولویت نیست، ما همزمان چندین مسئله رو داریم میبینیم که خب میتونه اینا همپای همدیگه پیش بره و شاید اساسا نشه بینشون اولویت بندی کرد.
بله یه داریم تقریبا یه قدری از زمان مقررمون هم گذشتیم، حالا اجازه میخوام یه دو سه دقیقه دیگه هم بیشتر وقتتون رو بگیریم اگر اشکال داشته باشه. یه نقد خیلی مختصری شما در کتابتون کردیم به دکتر جواد طباطبایی و اون بخشی که ایشون مثلا میگه که مسلمون ها با اندیشه های سیاسی ارسطو مثلا آشنا نبودند و اینها، به جز حالا این موضوع خاص نقد کلی تری دارین به روی کرده دکتر طباطبایی و فکر میکنین که با نگاه شما کجاهاش تقاطع پیدا میکنه، کجاهاش فاصله پیدا میکنه؟
من البته همه کارهای آقای دکتر طباطبایی رو نخوندم، اون قسمت هایش که در واقع علاقه خودم مربوط میشه رو بیشتر مطالعه کردم، یه نقدی که در واقع به آثار ایشون دارن به ویژه از منظر این ماجرا همینه، یعنی تکرار این که ارسطو رو اصولا مثلا اندیشمندان ایرانی خیلی ارسطو رو نمیشناختن و آسولوژی افلاطون رو به جای آثار ارسطو گرفته بودن و بعد بر اساس این در واقع ایشون معتقد هست که ما اصولا خیلی درک درستی از اندیشه سیاسی نداریم. البته خب آیه طباطبایی بسیار احاطه دارن به خیلی از مباحث، ولی من فکر میکنم که اونجا در واقع این قسمت رو که من خودم مطالعه کردم و رفتم دنبالش دیدم که چنین صحبتی درست نیست و سعی کردم تو اون کتاب، البته خیلی مختصر، حالا با شاید خیلی هم واضح نیست، ولی خب اونجا سعی کردم نشون بدم که این سنت اصلا در واقع سیاست در معنای کلاسیک و دقیقا یونانی کلمه رو اتفاقا آشنا بودن باش متفکرهای مسلمان، نه فقط یعنی یکی دوتا نیستن، یه سنتیه که به هر حال همه میشناسن و از بعد از یه زمان مشخصی اون وقت این سنت تغییر میکنه و تبدیل به یه چیز دیگه میشه که حالا اونم عوامل متعددی درش دخالت داره، ولی اینطوری نبوده که اینو آشنا نباشن. ولی از اینکه بگذریم، من حقیقتش یک ناهمدلی میشود گفت با روش آقای دکتر طباطبایی دارم و اون ناهمدلی هم ناشی از اینه که ببینید، من فکر میکنم این در واقع برشی که ایشون میده تاریخ و بعد بر اساس یک لنز خاصی همه تاریخ رو یک دست میکنه، مثلا اینکه ما قبل از اسلام چنین و چنان بودیم و بعد از اسلام مثلا دیگه چنین و چنان شدیم و مثلا از فارابی رو که بذاریم کنار مثلا دیگه هیچی نداریم و مثلا سنت شریعت نامه نویسی غلبه کرده به سنت سیاست نامه نویسی. من این نگاه رو، نه اینکه حالا این نگاه عیب ذاتی داشته باشه، ولی این نگاه رو اساسا خیلی متقن نمیدونم، یعنی واقعیت غیر از اینو میگه. واقعیت این نیست که ما مثلا قبل از انقلاب، قبل از اسلام سنت سیاست نامه نویسی داشتیم و بعد از اسلام اون سنت از بین رفته و تبدیل به شریعت نامه نویسی شده. من خودم اتفاقا یک کتاب دارم که به فارسی نوشتمش، تز دکترام است در واقع، به اسم جنسیت در آرای اخلاقی. و از قضیه یکی از انگیزه هام برای رفتن سراغ این کار این بودش که ببینم که آیا تز آقای طباطبایی درست هست یا نه، یعنی آیا ما قبل از اسلام شریعت نامه نویسی نداشتیم. و بعد اونجا تو همون کتاب انگلیسی هم تا حدی در واقع بهش پرداختم و اونجا متوجه شدم که اتفاقا سنت شریعت نامه نویسی بعد از اسلام تا حد زیادی تحت تاثیر سنت شریعت نامه نویسی قبل از اسلام هست. بنابراین این یک دستی که در واقع ما میخواییم در واقع به نحوی حاکم کنیم بر این تاریخ، اساسا به نظر من جواب نمیده. خیلی تنوع و تکثر و گسست توش زیاد هست. بنابراین این یکی از مهمترین مشکلات من هست با ایشون و متدولوژی که باهاش ایشون میره سراغ تاریخ اندیشه سیاسی.
بله، خیلی متشکر. من دیگه سوال دیگه نمیبینم، حالا اگه دوستان سوال کوتاهی دارن تا همین فاصله میتونن پست کنن. همچنان اگر نیست که میخواستم مجددا تشکر کنم از وقتی که گذاشتین و همجور که اول صحبت ها گفتم خانم دکتر صادقی مسافرتی در پیش داشتن و این وقت رو هم ما برای اینکه جلسه کنسل نشه و اینها لطف کردن که بالاخره این وقت رو آزاد کردن و حالا در خدمتشون بودیم. دوستانم کامنت هایی که اینجا گذاشتن حالا شما نمیبینین، ولی خیلی تشکر کردند و میفهمن که مطالب قابل استفاده و جالبی بود. امیدوارم که فرصت دیگری هم باز این امکان پیش بیاد که در خدمتتون باشیم و امیدوارم که این پروژه هایی رو که دست دارین خوب پیش برن و در مورد نتایج اونها هم بعدن در فرصت های آینده صحبت بکنیم.
امیدوارم. منم از شما و همه دوستان تشکر میکنم و مجددا عذرخواهی میکنم که اگر اختلالی در برنامه پیش اومد و از قدرت من خارج بود. خیلی هم ممنون و از دعوتتون سپاسگزارم و به امید دیدار. متشکرم.
خیلی متشکرم مجددا و تشکر از دوستانی که در این جلسه تشریف داشتن. تا فرصت